بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على شهيد الشهداء، السلام على المرمل بالدماء، السلام على الشيب الخبيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المغروع بالقضيب. لعن الله ظالميك من الأولين والآخرين، ورزقنا الله طلب ثارك مع الإمام المنصور المنتظر المهدي. أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. شب تاسوعاء حسینی در محضر پرفیض مقام ولایت و رهبری دنیای اسلام، با استنداد از دلها و قلوب آکنده از عشق و احساس شما، در این شب پرفضیلت مطلبی رو که مورد گفتگو قرار می دهم، موضوع ریزشها و رویشها در انقلاب عاشوراست. در حقیقت یکی از فرازهایی که ما میتوانیم با تعمق و تأمل در سطح و فضای اون در حوزه عبرت آموزی و تجربه اندوزی از انقلاب سید الشهدا علیه السلام بهره برداری کنیم، شناخت ریزشها به عنوان یک عبرت و شناخت رویشها به عنوان یک آموزه و تجربه است. در مقام تبیین این واقعیت، چهار نکته باید مورد بحث قرار بگیرد. نکته اول این که شاخصه و مؤلفه ریزشها و رویشها چیست. نکته دوم، طبقه بندی و تقسیم بندی ریزشها و رویشها به چه صورت است نکته سوم، محور این ریزش و رویش کدام است؟ و نکته چهارم، علت و عامل اصلی ریزش ها چیست؟ اما در مقام تبیین نکته اول، شاخصه این ریزش و رویش یعنی اون ویژگی و خصوصیتی که نشان ریزش و رویش است و دقیقا ساقط شده ها رو با اون شاخصه می شناسیم و رشد یافته ها رو هم با اون شاخصه تشخیص می دهیم، دو خصوصیت در این آیه شریفه‌ای که در طلیعه عرایزم قرائت کردم، آیه 31 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. خداوند در این آیه می فرماید ما شما رو می آزماییم تا مجاهدین و صابرین شما را بدانیم. در این خصوصیت حتی نعلم المجاهدین و الصابرین، مطلب قابل تأمل اینجاست، مگر خدا علم ندارد و مگر ذات مقدس پروردگار سلطه ربوبیش بر تمام واقعیت انسانها در همه جوامع و زمانها اقتضا نمی کند بر این که افراد مجاهد و صابر رو بداند که باید به وسیله آزمایش و ابتلا و امتحان اونها دانسته شوند. در اینجا دو مطلب است. مطلب اول این که روایتی از امام باقر علیه السلام مرحوم طبرسی نقل می کند، می گوید قرأ ابو جعفر الباقر علیه السلام لنبلونکم و ما بعده الى آخر الآیه بالیا. می گوید امام باقر علیه السلام جملات و افعال مضارع این آیه رو با یا قرائت کردن، لیبلونکم حتی یعلم المجاهدین منکم و الصابرین و یبلو اخبارکم، که البته این روایت مرسل است و دارای سلسله سند نیست و بسیاری از مفسرین شیعه هم به این روایت اعتماد نداشتند. اما با فرض این که حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین با نون قرائت بشود، یعنی به عنوان یک صیغه متکلم مع الغیر قرائت بشود، دقیقا لطف قضیه اینجاست که خدا نمی فرماید حتی اعلم المجاهدین منکم و الصابرین، من بدانم مجاهدین و صابرین شما کیانم، می فرماید حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، یعنی تبار خدا، حزب خدا، جریان وابسته به خدا بداند مجاهدین و صابرین رو، به خاطر این که بایستی چهره برجسته مجاهدین و صابرین در عرصه اجتماعی تبار خدا و حزب پروردگار مشخص بشود. لذا سید قطب در زیل همین آیه نکته ای رو از فضیل نقل می کند که فضیل وقتی این آیه رو قرائت می کرد گریه می کرد و به درگاه خدا عرضه می داشت خدایا مرا اون چنون آزمایش مکن که مرا در جمع خودم رسوا و مفتزه کنی و پرده مرا در برابر بینش دیگران پار نمایی. یعنی برداشت این مرد عارف از این آیه شریفه این بود حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین حتی نکشف المجاهدین منکم و الصابرین، کشف کنیم در برابر بینش انسانها و جریان وابسته به خدا روشن بشود مجاهدین و صابرین کیانند. پس مشخصه ریزش و رویش بر حسب این آیه شریفه دو نکته است: جهاد و صبر، مجاهده و مقاومت. کسانی که دارای این خصوصیتن اینها در عرصه رویش هستند و کسانی که از مرحله مجاهده و مقاومت سقوط کردن، رنگ و نشان مجاهده و مقاومت در اونها دیده نمی شود، اونها در سراشیب ریزش قرار گرفتند. اما نکته دوم، با یک نگاهی در عرصه عاشورا و انقلاب سید الشهدا نمادهای ریزشی و رویشی اینها به چه کیفیت بودن؟ یه سلسله نمادهای ریزشی، ریزششون با تکان دادن خود امام حسین علیه السلام بود. وجود مقدس ابی عبدالله بر حسب تکانی که دادند اینها ریزش کردن. اون شبی که ابی عبدالله علیه السلام از مکه میخواهند به طرف کربلا حرکت کنن، عبدالله مطیع یک نخبه سیاسی اون روز جامعه و امت است، به خدمت امام حسین علیه السلام آمد، مدت چند ساعت در محضر مولا نشست و حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر بنای خروج بر یزید و جنگ با بنی امیه دارید وقتش الان است، الان باید زمین سازی کرد. دو روز دیگر در بیابان عرفات رؤسای قبائل، شخصیت‌های دارای عده و عده که به حج آمدند با آنها تماس برقرار کنیم، بین آنها و شما پیمانها و قراردادها بسته شود، از امکانات اقتصادی و توانمندی نیروی انسانی رزمنده آنها استفاده شود برای جنگ با یزید. راهکارهای جذب نیروی انسانی و رزمنده و تأمین امکانات مادی و اقتصادی جنگ رو عبدالله مطیع در محضر امام هشم علیه السلام ارائه داد. عبدالله مطیع تا پاسی از شب در محضر امام بود، هر چه گفت سید الشهدا علیه السلام در مقابلش سکوت ورزیدن. آمد به میان خیمه خودش، خوابید، سراسیمه کسانش عبدالله مطیع رو از خواب بیدار کردن. گفتن عبدالله، حسین ابن علی دستور داده خیمه و خرگاهش رو از جا بکنن، عازم خروج از حرم است. عبدالله مطیع خدمت امام علیه السلام آمد، عرض کرد یا ابن رسول الله، دیشب این همه من خدمت شما بودم، درباره این مسئله صحبت کردم، از قصد و عزیمت امروز شما چیزی به من نگفتید.
امام علیه السلام باز هم جوابی نداد، اشاره کردن سخن آخر رو در انتهای حرم خواهم گفت. اینها با تکون دادن خود ابی عبدالله ریزش داشتن. ابا حرم با 50,000 سوار سر راه بر سید الشهدا علیه السلام گرفت. ابن رسول الله 1,000 سوار رزمنده دلاور در تحت فرمان من است، اجازه بدید در رکاب شما بیایم و شما رو کمک کنم. وجود مقدس سید الشهدا فرمودن لازم نیست. عبید الله حر جعفی عرض کرد ابن رسول الله خودم توان جنگیدن ندارم، بنای این که با دستگاه حکومتی هم مبارزه کنم ندارم، اما هرچه بخواهی از مرکب و سلاح و پول و امکانات در اختیارتون بگذارم. وجود مقدس ابی عبدالله یه آیه قرآن خوندن فرمودن و ما کنت متخذ المضلین عضدا، انسانهای گمراه کننده و گمراه ساز رو برای خودم کمک نمیگیرم. اینها با تکان دادن خود امام ریزش کردن. یه دم خودشون دچار ریزش شدن، منتها این ریزش ها به دو قسم بود. یه قسم فقط ریزش در حد سقوط و بایکوت شدن. امام از مدینه حرکت کردن، یه عنصر وابسته به بیت امامت، شاگرد خاص امیرالمؤمنین علیه السلام در رشته تفسیر و علوم قرآنی همراه سید الشهدا حاضر نشد به مکه یا به کربلا بیاید. ابن عباس ریزش کرد، اما ریزش فقط در حد سقوط. اما یه تعداد ریزش بالاتر از سقوط بود، یعنی ریزش در حد مقابله با امام و برخورد با وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، در جناح دشمن قرار گرفتن و در کنار دشمن دست به دست دشمن با امام علیه السلام جنگیدن. شب هفتم محرم عمر سعد به شبس ابن ربعی گفت شبس تو از همه به امام حسین ابن علی نزدیکتری، با خانواده علی ابن ابی طالب در ارتباط بودی، از تو میخواهم با عده‌ای به خیمگان حسین ابن علی بری و به او بگی به چه منظور با 84 زن و بچه به این سرزمین آمده است. اگر برای جنگ بود آوردن زن و بچه در میدان جنگ معنا ندارد، اگر به قصد غیر جنگ آمدی چرا حاضر به تسلیم و مماشات و تعامل با ما نیستی؟ شبس ابن ربعی گفت این مأموریت رو انجام نمیدم، منو معذور بدار. عمر سعد اصرار کرد، گفت چرا حاضر نیستی مأموریت رو انجام بدی؟ گفت به خاطر این که اگر برم خدمت حسین ابن علی بگویم به چه منظور با این زن و بچه به این سرزمین آمدی، دعوتنامه من رو جلوم میگذارد. میگه خودت دعوت کردی. ریزش در اون حدی که در کنار دشمن دست در دست دشمن با امام بجنگد و با مقام ولایت مبارزه کند، این نمادهای ریزشی. نمادهای رویشی، رویش هم بر دو قسم بود. یه سلسله رویشها از نقطه صفر در انقلاب عاشورا رویدن بالا آمدن. یک نصرانی تازه مسلمان شده شاید یک شبانه روز بیشتر از اسلام او نگذشته است، در کارنامه زندگانی اسلامیش فقط 17 رکعت نماز واجب وجود دارد، اما رویش در عرصه قیام سید الشهدا این به جایی رسید که در طول تاریخ اولیاء خدا بیایند در مقابل قبرش بگویند به ابی انتم و امی تبتم و قابت الارض التي فیها دفنتم. انسانی که با تبار پیغمبر رابطه ندارد، با جریان ولایت به هیچ وجه آمیخته نبوده، وابسته بنی امیه است، از دوستان عثمان است، حتی در دوران خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام علی رغم اینکه یه نخبه سیاسی است، رئیس قبیله است، یه شخصیت بالا و بلند در حوزه اقتصاد و دارایی هست، اما در این حال به هیچ وجه به دستگاه حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام نزدیک نشده. الان هم تمام هم به او این است که با امام حسین برخورد نکند، نکند این برخورد دو عارضه برای او داشته باشد، از یک طرف در برابر توقع پسر پیغمبر قرار بگیرد که در جنگ و نبرد با یزید با او همکاری کند و این جنگ و نبرد رو در راستای خط سیاسی خودش نمی بیند. از طرف دیگر ممکن است ارتباط بین راهی با امام حسین پرونده سیاسی او را در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بنی امیه سیاه و تیره کند و سعی دارد با امام علیه السلام هیچ ملاقات نکند، اما یک دیدن، یک نشستن، یک قدم در خیمه امام حسین علیه السلام گذاشتن چنان او رو منقلب می کند، از نقطه صفر رویش زهیر بن غیل آغاز می شود. زهیر فراری از امام حسین علیه السلام به جایی می رسد که در روز عاشورا وقتی با بدن پاره پاره روی زمین قرار گرفت و لحظه آخر چشمش رو باز کرد، قطرات اشک سید الشهدا روی صورت زهیر ریخت، عرض کرد یا ابن رسول الله برای من گریه می کنید؟ انی لوددت و قتلت و ثم نشرت الف مره و ان الله تعالی دفع القتل عنك و عن هؤلاء الفتیه. من دوست دارم هزار بار کشته بشم و باز زنده بشم و در رکاب شما فداکاری کنم. رویش از اون مرحله به این مرحله رسید. نشان او مجاهده و صبر در سیمای زندگی و خط حرکتیش. نکته سوم، محور ریزش و رویش در انقلاب سید الشهدا علیه السلام چی بود؟ محور ولایت بود. کسانی ریزش پیدا می کردن که با ولایت زاویه پیدا کنن، با ولایت فاصله پیدا کنن. افرادی که وابسته به تبار اهل بیت علیهم السلام بودند، با همه شدت وابستگیشون به اون میزانی که با مقام ولایت و امامت فاصله پیدا می کردن و دچار زاویه می شدن، همه مقدار ریزش می کردن. و علت این که بعضی ریزش ها تا به اینجا می رسید که مثل شرس ابن ربعی دست در دست دشمن مقابل امام وایستن، به خاطر این بود که اون فضای بازی که از زاویه با امام و ولایت برای اونها ایجاد شده بود، این فضای باز رو جریانهای ضد ولایت و جریانهای اجنبی و دشمن پر کرده بودن. چرا شبس ابن ربعی که نامه می نویسد برای سید الشهدا علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو دعوت می کند در کنار عمر سعد به عنوان فرمانده لشکر عبید الله زیاد شمشیر به روی امام حسین می کشد به خاطر این که خب حالا نامه رو نوشتی بعد پشیمان شدی دست بردار برو یک طرف کنار بیست اما چرا دست در دست دشمن به خاطر این که اون فضایی که در زاویه و فاصله او با مقام ولایت ایجاد شده است این فضا رو دشمن پر کرد این فضا رو جریان بنی امیه پر کرد جریان اموی آمد در این فضای فاصله بین شبس و مقام ولایت قرار گرفت شبس رو به عنوان یک نشاندار دشمنی و عناد با مقام امامت و مقام ولایت قرار داد برادران خواهران عاشورا حادثه نیست عاشورا واقع نیست کربلای سرزمین نیست مسئله حادثه تاریخ در 1400 سال گذشته نیست جریان از عاشورا جریانی که در منطق کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا در هر زمانی در هر شرایطی در هر جامعه‌ای در هر وضعی از اوضاع امت اسلام این جریان جاری و ساری است یعنی ملاک فرق نکرده محور ریزش در زمان سید الشهدا در انقلاب عاشورا با محور ریبام جریان ریزش و محور ریزش در انقلاب مقدس اسلامی ما دوتا نیست چون این انقلابیه که امام دقیقاً به عنوان الگوی قطعی کربلا این انقلاب رو پیاده کردن در دو فصل در دو فصل روز اول شروع نهضت برای بنیان این انقلاب در روز عاشورای سال 1342 امام در مسجد اعظم سخنرانی کردند شعار هیهات من نزله اون روز از منطق امام به عنوان سرآغاز این حرکت امام در امت امام جریان پیدا کرد در محرم گوش میده توجه کنید در محرم سال 1357 در آستانه پیروزی انقلاب مقدس اسلامی امام فرمودن ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و باز با این شعار انقلاب به نقطه وصل پیروزیش نائل شد این انقلاب الگوی انقلاب کربلاست نبوده که امام یه حرکتی رو شروع بدن یه نظامی رو سرنگون کنن یه نظامی رو بیارن یه عده یه دیگه بیان جای یه عده توی مملکت وکیل و وزیر بشن امام دست ما رو گرفتن دنبال سر بریر و زهیر و ابوالفضل و علی اکبر راه انداختن گفتن دنبال سر اینا برید تا کجا بریم؟ تا روزی که آخرین وامانده انقلاب کربلا او بیاد و به عنوان آخرین نفر عاشورا دین پیغمبر رو در دنیا سراسری کند تا اونجا برید انقلاب ما اینه و لذا تمام الگوی انقلاب ما چه در بعد منفی چه در بعد مثبت انقلاب کربلاست تمام جریان انقلاب رو ما باید با کربلا تنظیم کنیم در انقلاب کربلا محور ریزش مقام ولایت بود در انقلاب اسلامی ما محور ریزش مقام ولایت است الله فضای باز شده ریزشی ها جریان های اجنبی جا می گرفتن و عنصر ریزش شده را تا پای مقابله و موضع عناد و دشمن با امام و مقام ولایت را می داشتن. امروز هم همینه، در فضای باز زاویه گرفتن ریزشی ها با مقام ولایت، دشمن ها جا می گیرن، جریان های لائیک، جریان های منافق، جریان های مارکسیست، جریان های ملحد، جریان های استکباری جا می گیرن و عنصر ریزشی را در نقطه موقعیت عناد و دشمنی سرسختانه با مقام ولایت وامی دارن. این همون جریان است. یعنی ما بصیرتی رو که مقام معظم رهبری اصرار دارن این بصیرت رو ما پیدا کنیم، برادران، خواهران، ما عاشورایی هستیم، ما کربلایی هستیم، ما حسینی هستیم، پیر و جوان ما وابسته انقلاب سید الشهدا است. یعنی بگذارید انقلاب رو، از روی انقلاب الگو بگیرید، خط بگیرید، شناخت پیدا کنید در عرصه‌های سیاسی امروز و جامعه امروزتون. و نکته چهارم، خب علت این ریزش چه بود؟ چلو ریزش؟ جامعه یزیدی یه جامعه بود که بی اعتنائی به اصول انقلاب پیغمبر، وابستگی به ماده پرستی، دنیا خواهی، اشرافیگری به عنوان ارزش در اون جامعه جا گرفت. این گرایش ها اینه که یه عده هم پول میخواستن، یه عده هم مقام میخواستن، یه عده میگفتن دیگران بردن چرا ما نبریم، اونا چاپیدن چرا ما نچاپیم، اونا با آلاف و علوف رسیدن چرا ما نرسیم. توی این عده حتی جریان های وابسته به تبار اهل بیت علیهم السلام هم رنگ عوض می کردن و دچار ریزش می شدن، چون مقام جای دیگه می دیدن، قدرت و جای دیگه می دیدن. پس می شود در این جامعه به آلاف و الوف در سایه قدرت رسید و تأمین قدرتی که برای اون پول و پلو و آزادی شهوت و هوسبازی ها فراهم کند، خیلی با جریان سازی و جناح سازی آسان است. به اینها به دنبال این که اونم به قدرتی برسن وارد حوزه جریان سازی و جناح سازی می شدن که شاید در بالای شانه جریان ها بتوانن برای خودشون قدرت و موقعیتی دست پا کنن و همین انگیزه عامل ریزش اونها میشد. و حتی از این هم جدیتر، ریزش ها غالبا در نخبگان سیاسی بود. این نخبگان سیاسی حتی گاهی از اوقات با تکیه بر ارزش‌ها به قدرت می‌رسیدن، در شعاع ولایت و در شعاع وابستگی به اهل بیت در پیش مردم موقعیت پیدا می‌کردن. اما امر برشون مشتبه می‌شد، خیال می‌کردن اینها خودشون مطلوب مردمن، اینا خودشون مورد پسند مردمن. فکر میکردن اگر بنا شد با این قدرت از محور ولایت فاصله بگیرن، در یک عرصه استقلال بهتر میتوانن هم قدرت پیدا کنن و هم در سایه قدرت بهره برداری مادی کنن. این عامل و علت ریزش اونها میشد و دقیقاً مجموعه این عوامل به صورت جریانی در همه زمانها وجود دارد و ما باید توجه داشته باشیم که اگر بنا شد در این جامعه انقلابی ما از یه زاویه‌ای ندایی بلند شد که در اون ندا اصول امام و اصول انقلاب زیر سوال رفت. این ندا از یک نقطه ریزشی بلند شده است و این ندا هر روز باشد، صاحب این ندا با مقام ولایت و رهبری زاویه پیدا خواهد کرد. شناخت این ریزش، شاخصش، علتش، عاملش یک صفحه عبرت قوی و نیرومندی است که سطح بصیرت ما را در این پیچیدگی های فتنه های سیاسی دقیقا بالا میبرد و از اون طرف توجه به رویش ها خط به ما نشان میده که ما بایستی کجا بریم، در چه مسیر قدم بگذاریم. یک غلام سیاه به امام حسین میگه آقا منو مرخص کردید من برم کجا برم؟ یعنی از شما فاصله بگیرم، یعنی از شما جدا بشم. اونچنان وابسته از شب عاشورا سیدالشهدا به بعض افراد شخصا از اونها حل بیعت می کردن، می فرمودن شما می خواهید بریم اب نداره، می گفتن یبن رسول یا کجا بریم، ما را در اندکان بیابان پاره پاره کند اگه از شما فاصله بگیریم. بحث زاویه است و رو زاویه از امام وحشت داشتن، روی فاصله و زاویه از ولایت می ترسیدن. کجا بریم از شما جدا بشیم؟ تا کجا بایستی وابسته ولایت بود؟ تا کجا بایستی در کنار ولایت قرار گرفت؟ یه تابلوی علی عبدالله علیه السلام تو کربلا نصب کرده است. این تابلو، تابلو وجود مقدس قمر بنی هاشم است، یه آموزگار کامل عیار به تمام جهت که به ما نشان میدهد، نبی آموزد، نمایش میدهد که تا کجا باید به مقام ولایت وابسته بود. ابوالفضل عباس هم تابلو مجاهد است، هم تابلو مقاومت. در هر دو رنگ مجاهده و مقاومت وابستگی و اتصال قطعی و مؤکد به ولایت رو قمر بنی هاشم به ما نشان دادن. یعنی در عرصه مجاهده وابستگی قمر بنی هاشم به وجود مقدس امام و مقام ولایت اونقدر پیش رفته است، رویش ابوالفضل اونقدر زیاد است که مثل فردا بعد از ظهری وقتی سید الشهدا میخوان به ابوالفضل بگن برو از این لشکر برای من مهلت بگیر، میگن به نفسی انت یا اخا. برادران، خواهران، یه تعارف نبود، یه حرف احساسی نبود. همونطوری که ما درباره پیغمبر میگیم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر از روی هوا حرف نمیزند، این در مورد معصوم هم صادق است. منطق معصوم منطق احساسی نیست، با احساس و تعارف نمیگه به نفسی انت یا اخا. سید الشهدا حجت بالغه الهی است، امام زمان است. قمر بنی هاشم کیه که امام زمان بهش میگه جانم فدات، قربانت بشم؟ یعنی ابوالفضل به کدام نقطه از اونج وابستگی به ولایت رسیده است؟ چقدر به مقام ولایت قمر بنی هاشم متصل شده؟ ارباب مقاتل می نویسن لشگر حوصله کنان داشت به طرف خیام حرم می اومد، همی که قمر بنی هاشم اومد مقابل جمعیت 30,000 یا 120,000 ایستاد، همی که ابوالفضل اومد مقابل لشکر، این جمعیت چند هزاره مقابل قمر بنی هاشم میخکوب رو زمین ایستاد. هیبت ابوالفضل نگذاش اینا جلوتر بیان. شیخ کاظم عذری یه شاعره، قصیده ای رو شروع کرد برای ابوالفضل گفتن. در مصرع اول به سر قلمش آمد: ابوالفضل استجار بکل هدا. آقا ابوالفضل تو کسی هستی که امام زمانت به تو پناهنده شد. یه مرتبه قلمو پرت کرد یه طرف، من چی دارم میگم چی دارم مینویسم؟ میگم امام زمان که به کسی پناهنده نمیشه، حجت خدا قطب عالم امکان است، مگر ممکنه به فرد دیگری غیر از خدا پناه ببرد؟ قصیدشو ننوشت. میگن شب سید الشهدا علیه السلام خواب دید، حضرت فرمودن شیخ کاظم تو امروز یه قصیده ای برای برادرم ابوالفضل میگفتی، چرا قصیده رو تمام نکردی؟ گفت آقا من معذرت میخوام، مصرع اولش رو اشتباه کردم. فرمودن نه اشتباه نکردی، تو راست گفتی، واقعا روز عاشورا من به عباس پناهنده شدم، واقعا عباس پناه من روز عاشورا بود. رویش تا به اینجا در محور ولایت، برادران بسیاری از شما عزیزان جبهه رزم رو درک کردید. یه لشکر 120 نفره در برابر یه لشکر 20,000 نفره، یعنی هر یه نفر مقابل 1,000 نفر. خب اگر بخواد یه جنگی صورت بگیرد، این جنگ به فاصله چند دقیقه تمام شده است. 120,000 نفر بریزن به سر 120 نفر، با یه حرکت با یه تهاجم از بین میبرن. اما جنگ از طلوع آفتاب تا عصر روز عاشورا ادامه پیدا کرد، برای دشمن فرسایشی شد، دشمن نیروی خودشو از دست داد. چرا؟ به خاطر این که اول صبح سید الشهدا پرچمو به دست ابوالفضل داد، فرمود عباس جان تو بیا جلو سپاه بیست. قمر بنی هاشم جلو لشگر ایستاده بود، اندام ورزیده قمر بنی هاشم در برابر سپاه دشمن تلعلو داشت، دشمن جرأت نمی کرد جلو بیاد حمله کنه چون عباس در مقابل، و لذا یکی یکی می رفتن میدان به شهادت می رسیدن، عده‌ای رو هم به درک می رسوندن. جنگ برای دشمن فرسایشی شد. امام حسین فرمود درسته، من به عباسم در روز عاشورا پناه برده بودم و نشان داد. خب آقا حرکت در خط وابستگی به ولایت تا کجا؟ تا کجا وابسته بشینیم؟ تا کجا فاصله و زاویه ایجاد نشود؟ ای که شما شنیدید از روز هفتم آب رو بر خیمه های امام حسین بستن، این نبوده از روز هفتم آب تو خیمه ها پیدا نشه، از روز هفتم آب تو خیمه ها جیره بندی شد. جیره بندی رو آدمای بزرگ میفهمن، اما بچه شیر خوره که تشنه بشه جیره بندی نمیفهمه، طفل خردسال که جیره بندی حالش نیست. دو نفر از جیره خودشون استفاده نکردن، یکی آقا سید الشهدا علیه السلام، یکی هم آقا قمر بنی هاشم، برای که این بچه کوچیکا در آشامیدن آب آزاد باشن، اینها دیگه براشون جیره نباشه. سه شبان روز آب به لبهای خشکیده قمر بنی هاشم نرسیده است. آقا بناس بره مشک آب بیاره، باید پاسخگوی فریاد علتش بچه ها از تو خیمه ها باشد. اومد به طرف شریعه فرات، شریعه یعنی همون سراشیبی که زمین با آب هم سطح میشه، 4000 تیرانداز موکل داشت. وقتی که ابوالفضل اومد به طرف شریعه، 4000 تیر در چله کمان قرار گرفت. اما قبل از این که حتی یکی از این تیرها از چله کمان خارج بشود، ابوالفضل خودشو به این 4000 نفر رسوند، شمشیر رو وسط اینها گذاشت، این 4000 نفر رو تارومار کرد. سه شبان روز آب نخورده، جنگیده، 4000 نفر شکست داده، راه شریعه باز شد. از چار نعل اومد تا شکمش تو آب، بی اختیار کفهای قمر بنی هاشم به زیر آب رفت، این دستهای پر آب بالا آمد، شاید تا به جایی که برودد و سردی آب رو لبهای خشکیده قمر بنی هاشم احساس کرد. اما درس وابستگی ظلم و حزم در ولایت است. تا کجا؟ تا جایی که باید بین تو و مقام ولایت حتی در یک احساس هم زاویه باز نشود. صاحب ولایت تشنه است، امام آتش داره، آب اومد تا جایی که سردی ها رو لبهای ابوالفضل احساس کرد. اما حالا شما ببینید کنار نهر القمه، وقتی امام حسین کنار بدن پاره پاره عباس قرار بگیره چه حالی پیدا. ای خدا، وقتی اومدی بدن پاره پاره رو دید، فقط علیه بنهنیم و جلس عند رأسی و بکا حتی فاضت نفسو. امی که آمدی بدن پاره پاره رو دید، یه مرتبه قدمی عبدالله خم شد. امام حسین کنار بدن پاره پاره عباس دو جمله گفت: شهادت قمر بنی هاشم برای قمر بنی هاشم مصیبت نیست. دو جمله امام حسین ثابت کرد شهادت ابوالفضل برای امام حسین یه مصیبته، برای 84 زن و بچه یه مصیبته. اما اون جمله امام حسین که نشان داد شهادت عباسش براش مصیبته، اینه که دستشو به کمرش گرفت، صدا زد: اخی الان انکسر زهری، برادر الان دیگه پشتم شکست. و اما اون جمله ای که دلالت می کند شهادت عباس برای 84 زن و بچه مصیبته، اینه که صدا زد: الیوم نامت اعیونن به کلمتنم. عباس جان، او چشمایی که دیشب از ترس شمشیر تو خواب نداشت امشب می خوابد. یعنی چه؟ یعنی تکلیف چشمه 84 زن و بچه چیه؟ اینا دیگه امشب خواب ندارن. ای کاش فقط خواب نداشتن. اما آقا اینا زیر بوته های خار جمیدن. علی ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجه وسهل مخرجه وأهلك أعداءه واجعلنا من أنصاره وأعظامه. پروردگارا قلب نازنین امام زمان از ما خوشنود و راضی بگردان. روح بشارتی از این محفل به ارواح مطهره شهدای ما و روح مطهر امام بزرگوار ما و یادگاران عزیزشون خیر و نثار بگردان. سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.